أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح نافده عجل الله تعالی فرجه الشریف. حلول ماه مبارک رجب رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و به حسب بعض از نقلها امروز هم مصادف با روز ولادت با سعادت امام پنجم حضرت ابا جعفر محمد ابن علی الباقر صلوات الله علیه ماست. و همین تناسب این صلوات خاصه به اون وجود مبارک رو تقدیم میکنیم خدمتشون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى و المنتجب من عبادک. اللهم و کما جعلته علما لعبادک و منارا لبلادک و مستودعا لحکمتک و مترجما لوحیک و مترجما لوحیک و امرت بطاعته و حذرت من معصیته، فصل علیه یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریت انبیائک و اصفیائک و رسولک و امنائک یا رب العالمین. بحث ما راجع به کتاب سلیم ابن قیس هلالی رضوان الله علیه بود. اشکال این بود که این کتاب ثابت نیست، چون سند نجاشی و سند شیخ طوسی هر دو مشتمل است بر محمد ابن علی از سیروفی، که محمد ابن علی سیروفی ابو سمینه گفتن کذابان. علاوه بر این که اون نقلهایی که میرسه به ابان ابن ابی عیاش اون هم توثیق نداره، حداقل اینه که توثیق نداره. بنابراین اونجایی که سند میرسه به ابان ابن ابی عیاش دو اشکال سندی داره، یکی از ناحیه محمد ابن علی سیروفی، یکی هم از ناحیه ابان ابن ابی عیاش. اونجایی که سند میرسد به ابراهیم ابن عمر یمانی ان سلیم ابن سلیم ابن قیس، خب دیگه این اشکال اخیر برطرف میشه، چون ابراهیم ابن عمر یمانی ثقه است. ولی اشکال محمد ابن علی سیروفی برقراره. بنابراین این کتاب لم یصل الی النجاشی ولا الی الشیخ به سند صحیح و به سند معتبر. وقتی به دست اونا به سند معتبر نرسید، قهرن نقل صاحب وسائل یا نقل مرحوم مجلسی قدس سرهما که سندهای اینا میرسه به شیخ و منتهی به شیخ میشود، اونام تمام نخواهد بود. بلا حالا در وسائل که نقل کرده در خاتمه طریق معنعنی رو ذکر کرد. خود این کتاب مطبوع هم که الان موجوده به ایدیناست، این هم که تواتر نداره. علاوه بر این که خوندیم عبارت مفید رضوان الله علیه رو که فرمود این کتاب دو صفیح و خلط مخلوط به صحیح و غیر صحیحه، و بنابراین لعل همین کتابی که الان دست ما با هست همون کتابی باشه که مورد شهادت مفید هست به این که دو صفی و خلط. بنابراین نه به آنچه که در این کتاب موجوده ما میتونیم استدلال بکنیم و نه به اون چه که از این کتاب در وسائل یا بهار الانوار نقل میشه. بله اگر یه مطلبی مکرر در این کتاب باشه، یعنی جامع بین همه روایات این کتاب باشه، بله یه امری در همه روایات کتاب تکرار شده باشه، قطعاً خب در اونی که چون دل صفی و خل تا بالاخره بعضیاش که مال خود سلیم بن قیس ها، اون موارد حجت میشه. اون اموری که مشترک است در همه روایات بیان شده و آمده. بله بله ولی اصل این که این کتاب مال چیز هست مسلمه. نعمانی مثلا شهادت داده، خود شیخ مفیدم میفرماد دل صفی، نه این که اصلش درست نیست، ما نمیدونیم بالاخره یا اینه یا اونه این. ولی این خیلی مستبعده که بگیم مثلا این کتابی که الان موجوده اصلا غیر اونست بالمره من اولی الاخره، این نیست، چون خیلی نقلهایی که از این کتاب میشه در اینجا موجود داره. فوقش اینه که این مخلوط شده، نه اینکه این من رأس من اولی الاخره اصلا غیر اون باشه. البته این چیزا تو عالم میشه که کتابی مال دیگری از پای دیگری مثلا گفته میشه، اینا قبلا این مثالایی زدم، حتی فی زمان نهازا، حتی فی زمان نهازا گفتم یک کتاب اصولی چاپ شده برای یکی از اعلام متوفا. خب من چون علاقه به اون علم متوفا داشتم، یه مسئله اصولی بود گفتم نگاه کنم ببینم ایشون چی میفرمایه. مراجعه کردم دیدم حرفاش خیلی آشناس به ذهن من، بعد متوجه شدم اینا عبارات مرحوم آقای عبدالکریم در دورره. و بعد نگاه کردم دیدم این کتاب من اولهی الی آخری طابق النعل به نعل همون دورره آقای عبدالکریمه، منتها این آقا اون رو استنساخ کرده بوده به خط خودش، اون زمان خب چاپ اینا کم بوده استنساخ کرده بوده، این کتاب تو ورثه ایشون بوده، این ورثه خیال کرده این تصنیف این آقا، بدون دادن به یه محقق، اون محقق هم حالا نبیدم اون محقق هم فاضله، اما اینجا اصلا چجور شده تحقیق کردم به اسم اون آقا این کتاب چاپ کرده. بعد با حال اینکه این همون دوره آقای حاجی من اولی الی آخره بلا کلمت زیاده و نقیص، این چیزا میشه گاهی اشتباه، یا این کتاب ممکنه مال یکی دیگه، یکی گمان کرده حد زده که این مال سلیم ابن قیس هلالیه. من یک دوره کتابای یک شرحی داره به خدمت شما عرض کنم که سید نعمت الله جزائری رضوان الله علیه بر تهذیب الاحکام شیخ طوسی، همین تهذیب کتاب تهذیب، این در کتابخانه مرحوم آیت الله نجفی موجوده. اون زمانی که خیلی دنگ و فنگ نداشت مراجعه به کتابخونه و میشد کتاب خطی رو مثلا زیرایت کرد و اینا، 30 و چند سال پیش من این دوره این رو که به حسب فهرستی که قرار داده بودن گفتم برم زیرایت کردن، دارم الان. یکی از اونها که به عنوان حاشیه سید نعمت الله جزاری و شرح ایشون برینه، عین یک جلدش عین مجموع الفائدت و البرهان اردبیلی که این تلقی شده به این که این مال مرحوم سید نعمت الله جزاری. چرا؟ چون ایشون لابد اسم خودش رو روش نوشته بوده که از متملکاتشه، اسمشو نوشته، اینا خیال کردن اینم تألیف ایشونه و جز اونا، بلیزا تو کتاب تو فهرست اینم فهرست شده جز همونو، یه ضرری هم به ما وارد شد برای اینکه یک جلدش. خب اینا هست تو عالم فلزات که محدثین و بزرگان اهل دقت در کتاب‌های حدیث دقت میکنن که شریعت رو بر امور خیالیه بار نکنن، فتاوا رو شریعت رو. پس این اشکال بود در این مقام، این اشکال مهمی است نسبت به کتاب سلیم ابن قیس هلالی. بعضی از محققین معاصر در کتاب دروسان فی علم الرجالشون یک راهی رو پیدا کردن برای تصحیح. این راه مبنی بر اون قاعده کلی است که قبلا عرض کردیم، حالا قاعده رو بگیم بعد ببینیم ایشون چجور تطبیق بر مقام فرموده. قاعده این بود که اگر مثلا شیخ طوسی رضوان الله علیه یک استادی داشته باشه که این استاد به یک کتابی دو طریق داره، یه طریقشو برای شیخ طوسی گفته و شیخ طوسی از اون طریق اون روایات اون کتاب رو نقل میکنه، در تهذیب در استفسار نقل میکنه. یه طریق دیگرش را به نجاشی فرموده اون استاد، که مشترک بین استاد مشترکی است بین شیخ طوسی و نجاشی، که اتفاقا این طریقی که برای شیخ طوسی گفته شده و روایاتش رو شیخ طوسی نقل کرده و به دست ما رسیده، این طریق دارای اشخاصی است که ضعیفند، اما اون طریقی که به نجاشی گفته اون طریق تا صاحب کتاب همه ثقات هست. اینجا فرمودن ما میتوانیم به واسطه همون طریق نجاشی منقولات شیخ طوسی از این کتاب رو بگیم معتبره، ولو شیخ طوسی داره از طریقی نقل میکنه که ضعیفن، اما اینجا میشه گفت که این منقولات شیخ طوسی از اون کتاب درسته و صحیحه و معتبره استنادن به طریق نجاشی، با اینکه نجاشی خودش بر ما نقل نکرده، کتاب حدیث نداره. سرش چیه؟ گفتن سرش این که فرض کردیم استاد نجاشی و شیخ یه نفره دیگه، مثلا ابن عبدونه که استاد عربه، این یه نفر این کتاب واحد رو دو طریق بهش داشته، یکیشو برای شیخ گفته که مشتمل بر غیر ثقه، یکیشو برای نجاشی گفته. اگر این استاد واحد این منقولات به این طریق با منقولات با اون طریق با هم تفاوت داشت، اختلاف داشت، مقتضای وثاقت و امانت این بود که این استاد به شیخ طوسی بگه این روایتی برات نقل میکنم اختلاف داره با نقل دیگه ها، یه وقت همینجوری طبق اینا فتوا ندید، یا اون رو هم در اختیارش بگذاره یا لااقل خبر بهش بده، چون شیخ طوسی این روایاتی که عقد میکنه بعد میخواد طبق اون چکار کنه، عمل کنه، فتوا بده، استنباط بکنه. بنابراین همین که نگفته به شیخ طوسی که این روایات این کتاب حسب دو طریق مختلف دارای اختلافن، این نشان میده اینو وحدت دارن، این شهادت عملی اون استاد واحد است به این که اینا وحدت دارن. بنابراین حالا که وحدت دارن، پس بنابراین هر چی شیخ طوسی نقل میکنه از این راه ما میفهمیم مطابق همونیست که اگر از اون طریق به دست ما میرسید، بنابراین حجت. این قاعده کلیست که ما اونجا گفتیم. حالا همین قاعده کلی را این فاضل محترم بر ما نحنفی خواستن تطبیق کنن. ایشون می‌فرمایند که ما در اجازات صاحب وسائل برخوردیم به این مطلب که این در بهار الانوار جلد 110 صفحه 120 آمده، یه اجازه مفصلی است که صاحب وسائل به بعض از فضلاء مشهد از علما داده، للفاضل المشهدی، فرموده و عجزت له ان یروی انی کتاب سلیم ابن قیس الهلالی به سند الاول عن الکلینی، ایشون به کلینی چند تا سند قبلش ذکر کرده، به سند الاول عن الکلینی عن محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی و ان علی ابن ابراهیم ان ابی جمیعن ان حماد ابن عیسی ان ابان ابن ابی عیاش ان سلیم ابن قیس. شما در این سند که تا حماد ابن عیسی دو تا طریق معتبر است، کلینی ان محمد ابن یحیی العطار که از ثقات و اجلای اصحابه، ان احمد ابن محمد ابن عیسی از ثقات و اجلای اصحابه، و همچنین باز کلینی از علی ابن ابراهیم ان ابی، همه اینا ان حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی از ابان ابن ابی عیاش ان سلیم ابن قیس. اشکالی که ما در طریق شیخ داشتیم چی بود؟ محمد ابن علی سیروفی بود. اشکالی که در طریق نجاشی بود، محمد ابن علی سیروفی بود. اینجا از محمد ابن علی سیروفی خبری نیست؟ هیچ سبت هم نداره. نه نباید باشه، نباید باشه، لازم نیست. نه لازم. اینا منافات نداره. پس بنابراین با توجه به این سند جدید که در اجازه صاحب وسایل رضوان الله علیه هست، پس این راه پیدا شد. خب حالا این راه رو بر کجایشون میخواد تطبیق کنه؟ این کتاب دو تا چاپ داره، یک چاپ سابق داره، یک چاپ لاحق داره. چاپ سابقش که انه اینجوری میخواد ایشون درست کنه که خیلی خوب. بنابراین محمد ابن یحیی چیز اون ببخشید حماد ابن عیسی که آدم ثقه ایست من ثقات اصحابنا، این محمد ابن عیسی در این طریق به طریق به این طریقی که الان براتون خوندم ثابت است که ایشون نقل میکنه از کی؟ از ابان ابن ابی عیاش ان سلیم ابن قیس. در فهرست شیخ و در نجاشی چی بود؟ که همین حماد ابن عیسی ان ابراهیم ابن عمر الیمانی ان سلیم ابن قیس. و اینها کسانی که از حماد ابن عیسی مطلب نقل کردن نگفتن حماد ابن عیسی به ما گفت این نسخه ها با هم مختلفه، نسخه ابان ابن ابی عیاش با نسخه ابراهیم ابن عمر الیمانی مختلفه. اگر مختلف بود این دو نسخه ایشون باید چه کار میکرد؟ گفت اینا با هم مختلفن، حواستون باشه. حالا که حماد ابن عیسی ثقه که با این طریقی که جدید خوندیم امروز که محمد ابن علی سیروی درش نیست ثابت شد که ایشون راوی این کتاب هست از طریق ابان ابن ابی عیاش و نه به ابراهیم ابن هاشم که ازش نقل کرده و نه به محمد ابن عیسی که ازش داره نقل میکنه، به هیچ کدوم نگفته این کتاب سلیم ابن قیس نسخش مختلفه، اون چه که من از طریق ابان ابن ابی عیاش نقل میکنم فرق میکنه با اون چه که من از طریق ابراهیم ابن عمر یمانی نقل میکنم. چون اخبار نکرده معلوم میشه هر دو نسخه متحدن، اختلافی نداره. بنابراین اگر صاحب وسائل بیاد برای ما روایت رو نقل بکنه و سند به ابان ابن ابی عیاش برسه لا بسا بیده، چون میدونیم اونچه که ابان ابن ابی عیاش ولو ابان ابن ابی عیاش ثقه نیست، وثاقتش برای ما ثابت نیست، ولی با اون بیان معلوم شد منقولات این با منقولات ابراهیم عمر یمانی یکیه که اون ثقه هست. و همچنین صاحب بهار رضوان الله علیه که ما این روایت مورد بحث ما رو وسائل نقل نکرده، بهار نقل فرموده، صاحب بهار هم باز همین جوره، چون صاحب بهار محمد باقر مجلسی قدس سره در طریق صاحب وسائل قرار گرفته. وقتی صاحب وسائل اینجا طریق داره معلوم میشه صاحب بهار هم داره، چون به خاتمه وسائل که نگاه کنین ایشون طرقش به که اینجا نقل میکنه و میگه به طریق اول، تو طریق اول یکی از وسائط مجلسیه، پس از این طریق مجلسی هم روشن میشه. این فرمایش ایشون در اون کتاب قدیم، آیا این فرمایش درست تطبیقش در اینجا یا نه؟ بله، چاپ قد، چاپ اول، بله چاپ اول. برای اینکه اگر گفته بود باید اوشون هم به بعدیه بگه، وثاقت او اقتضا میکنه دیگه، همونجور که خود حماد ابن عیسی باید بگه نسخ مختلفه. اگه گفته بود این حرف رو به احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشون هم باید نقل کنه بره بعد بگه آقا این رفتنجاری رو باید نقل میکنه کتاب، بگه آقا نسخ مختلفه، اونم برای بعدی باید همطور بگه، اونم برای بعدی باید همطور بگه. این امانتداری اقتضا میکنه که این اخباری که اون داره میکنه میگه آقا بدون نسخ مختلفه، برای بعدی اونم برای بعدی بگه، اونم برای بعدی بگه، همین طور بیاد تا صاحب وسایل برای ما بگه، صاحب بهار برای ما بگه. اگه باشه بله، همین طور که داریم بله. مثلا شما اگر نگاه کنید در فهرست، شیخ گاهی میفرماید بفرماید برای این نسخه، الان این نسخه اینجوریه، بعض نسخ جور دیگه ایه. بله؟ نه نه، در روایات این کتاب اگه اختلاف باشه باید بگن دیگه. خب بگید بگم اشکالش کجاست؟ خب چی میشه؟ نفهمیدم شما چی میفرمایید. شاید هم که من میخوام بگم به خاطر بیان شما مفهم بر بنده نبود. عرض میکنم به اینکه بله چی؟ چرا چرا میگم این در اون چاپ اول همین مقدار بیان ایشونه، همین که گفتیم، که همین مقدار که الان گفتیم، که کن نه اون مشترک رو کی میدونه؟ حماد ابن عیسی، درست؟ خب این جناب حماد ابن عیسی که دو طریق فرضنه که داره، یکی ابان ابن ابی عیاش ان سلیم ابن قیس، یکی ابراهیم ابن عمر الیمانی ان سلیم ابن قیس، ایشون باید وقتی از ابان نقل میکنه برای احمد بگه بابا اون فرق میکرد. بله بله، تو چاپ اول ظاهرش اینه که از این راه خواسته. درست،
از کجا ثابته که هم ماد دو تا طریق داره؟
خوندیم دیگه در طریق،
یه طریقش میفرمایید که سیروفی میشه.
خب
که سیروفی ضعیفه، بعد از کجا ثابت میکنن که هم ماد ابراهیم
نام کرده؟ این اشکال همه نیست که اون اشکال اینه که خب اگر ثابت باشد که جناب حماد ابن عیسی این کتاب سلیم ابن قیس رو از دو طریق دریافت کرده، اون وقت اینجا میشه گفت یا اختلاف در این دو طریق به حسب این دو طریق اختلافی است، باید برای بعدی ها بگه، ولی این مطلب اول کلامه. این که از ابان ابن ابی عیاش دریافت کرده، این به واسطه این طریق جدیدی که الان واقف شدیم برش اثبات میشه، چون تمام منطق سند تمامه. یعنی ما الان ثابت است برامون به واسطه این طریق که حماد ابن عیسی از طریق ابان ابن ابی عیاش کتاب سلیم ابن قیس به دستش رسیده، دو طریق معتبر نقل کردن از حماد ابن عیسی، یک طریق کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی، یک طریق دیگه کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عیسی. این ثابت شد. اما این که حماد ابن عیسی از طریق ابراهیم ابن عمر یمانی هم به دستش رسیده، این کی خبر داده به ما؟ محمد ابن علی سیروفی که میگن کذاب خبر داده، خب شاید دروغ بسته، معلوم نمیشه که اون طریق دیگه هم داشته. پس اگر نگفته به خاطر اینکه راه دیگه نداشته، کتاب از راه دیگه به دستش لعلا نرسیده بوده، از این جهت نگفته، فقط کتاب لعلا از طریق همین ابان ابن ابی عیاش به دستش رسیده. خب این آقا هم که ثقه نیست، وثاقتش ثابت نیست، اما از طریق او هم به دستش رسیده بوده، اول الکلامه. اون یه طریقی داره میگه به دستش رسیده بود که اون طریق خودش ضعیفه. بنابراین اون راه رو بر اینجا نمیشه تطبیق کرد. اون راه به این بیانی که گفته شد بر این مورد نمیشه تطبیق کرد. فلذا فرموده است که کن نخواسته تعلیقی بزنه ایشون بر فرمایش محقق خویی در معجم و رجال الحدیث که ایشون فرموده این کتاب ثابت نیست، ایشون آتای راهی که همچون ایشون هم در این لجنه معجم بودن دیگه، این صاحب این کتاب. و اما ما اضافه و جدیدن در چاپ بعد اون اینه، این اجازه بید بگم ما اضافه و جدیدن در این چاپ بعد، ما اضافه و جدیدن در چاپ بعد این است که خود شیخ طوسی که از این تو طریق به دستش رسیده تو فهرست نگفته اینا با هم اختلاف داشت، خود نجاشی که نگفته این نسخه ها اختلاف داره، و هاکذا صاحب وسائل که از هر دو طریق به دستش رسیده، چون طریق به شیخ طوسی داره قهرن از هر دو طریق به دستش این کتاب رسیده، نگفته اینا اختلاف داره. مجلسی قدس سر رو که از هر دو طریق به دستش رسیده، نگفته اختلاف داره. پس ما نمیریم سر حماد، میایم سر کی؟ میایم سر شیخ طوسی، میایم سر نجاشی، میایم سر صاحب وسائل، میایم سر علامه مجلسی. میگه اینا که به دو طریق به دستشون رسیده، حالا که به دو طریق به دستش رسیده و یکیش هم ثقه است یکیش غیر ثقه است، نباید بفرمایه که اینا با هم اختلاف دارن. به خصوص اینو من اضافه میکنم، اگر روایت از ابراهیم ابن عمر یمانی نقل کنه، خب لعنا این که بگیم نه لازم نی بگیم. چرا؟ چون این ثقه هست، اون که ثقه نی، حالا یه ثقه مخالف باشه نقلش چه لزومی داره بفرمایه؟ وقتی روایت رو از آدم ثقه نقل میکنه، جوفر است که نقل غیر ثقه با این مخالف باشه، چه لزومی داره بگه؟ اما فرض اینه که روایت از کی نقل کرده اینجا الان در بحث ما؟ از ابان ابن ابی عیاش نقل کرده، این که وثاقتش ثابت نیست. اگر روایت ابراهیم ابن عمر یمانی با این اختلاف داشت، اینجا باید تذکر میده، یا اصلا روایت رو با اون نقل میکرد، با اون سند تمام نقل میکرد، یا لااقل چه میفرمون؟ میفرمون حالا که از ابان دارم نقل میکنم، بدونید یه ثقه غیر ایشون نقل کرده، جور دیگه نقل کرده، یا نه در کتابی که اون نقل کرده اصلا این روایت وجود نداره، در نسخه اون وجود نداره، این در نسخه ابان ابن ابی عیاش وجود داره. بنابراین این ما اضافه الیه اخیراً اینه، این مطلب که اینا که ثقه هستن، مجلسی که ثقه است، صاحب وسائل که ثقه و امانت داره، شیخ طوسی که هاکذا، نجاشی که هاکذا، اگه این کتابا که از دو طریقه به دستشون رسیده با هم اختلاف دارن، اینا رو باید ایشون چکار کنه؟ بیان بفرماید. این چیزی است که اضافه الیه در چاپ جدید این دو سطر را. همین بله، همین آقای داوری دیگه، جناب آقای داوری دامزلو اون دو تا چاپ داره، یه چاپ اول داره، نه بله یکی از کتابایی که مورد به کتاب بسیار رجال خوب، یعنی کتاب خوبی است، کتاب مفیدی است، کتاب ایشون کتب عدیده رو به حل بحث قرار داده، قواعد رجالی رو محل بحث قرار داده، کتاب مفید و خوبی است. حالا آیا این راه تمام اینها رو راه جدید دیگه ملازمه رو گفتیم دیگه، بر فرض اینه که کتاب سلیم ابن قیس به هر دو طریق به دست صاحب وسائل رسیده، باشه حالا هر دو طریق بود از صاحب وسائل رضوان الله علیه است. ایشون حالا روایتی منقول ما رو اومده از طریق ضعیف نقل کرده، چون سلسلیم ان ابان داره،
ضعیف از ابان
ضعیف از فیروتی هست.
میخوام بگم در فرد این دو طریق،
ایشون این روایت را دو طریق داشته، درست؟ بلکه باید گفت بیش از دو طریق داره، از حالا راه جدیدی که بهش رسیدیم بیش از دو طریق داره. هم طریقایی که میرسه به چی؟ به شیخ طوسی، که شیخ طوسی خودش دو تا طریق داشت، قهرن ایشون هم چون به شیخ طوسی میرسه دو طریق پیدا میکنه. یه طریق هم به کلینی میرسه، کلینی هم دو طریق معتبر داره تا عمار، درست؟ پس ایشون به کتاب سلیم ابن قیس دو تا طریق داره، بلکه بیشتر، یعنی طرق متعدده داره. اگه اینا با هم اختلاف داشتن، این طرق متعدده با هم اختلاف داشتن، ایشون باید چیکار میکرد؟ باید میفرمود که اینا با هم اختلاف دارن، و حال این که چیزی نفرموده، پس معلوم میشه اینا اتحاد دارن. این بیانه ایشون. خب این بیانات باز محل اشکاله، یکی در اون کبرا ما اشکال کردیم قبلا، یکی در تطبیقش باز حتی با صاحب وسائل و حتی با مرحوم مجلس قدس سرهما. اما از نظر این تطبیقش به این دو بزرگوار، گفتیم اینها طرقشون به عناوین کتبه نه به نسخ، به عناوین کتبه. اما نسخه ها را این بزرگان به وجاده و همین نسخه هایی که تو بازاره به اطمینان که این همونه تطبیق کردن. فلزاست اینجور نیست که یه نسخه معنعن به واسه این طرقی که گفتن تا سلیم ابن قیس به دستشون رسیده باشه. صاحب وسائل اینجوری نیست و قرائنی در کلام میشه که قبلا بعضی هاشم گفتیم، و همچنین صاحب بهار الانوار قدس سره همینطوره. بله در ازمنه سابق مثل شیخ طوسی و اینا اونا ممکنه، اونا همش اینجوری نیست، بعضی جا بعضی موارد خیلی بله اینجوری دارن که به قرائت و سماع بوده، اما همه جانی به عناوین کتبه. مصداقش رو با قرائن و شواهد دیگه معین می فرمودن. پس بنابراین اصلا اینکه نسخ مختلفی به دست ایشون رسیده باشه باید ایشون لازم باشه اخبار بکنن، نه، ایشون اون کلی به دستش رسیده، غیر از اینم خبر نداره اصلا، چون تطبیق به این کرده از اینم داره نقل. و شاهد برش اینه که اگه واقعا اون نسخه که ابراهیم ابن عمر یمانیه به دستش رسیده بود، چرا اونو نقل میکنه که ثقه و میاد اقتصار میکنه بر این سندی که ثقه نیست؟ خب چرا از اون نقل نمیکنه؟ اشاره هم نمیکنه که بله اونم بود، که اقلا ناظر که میبینه اشاره بکنه که ببینه سند حجت هم داره. بله اگر نه شاهد بر این که این دو تا نسخه یکی یکی از طریق عمر ابن یمانی هم که قرائت سما باشه تا به دست ایشون برسه، یکی هم از طریق ابان ابن ابی عیاش همینجور معنعن باشه و نسخه. بله طریق معتبر هم نه، پس این دیگه آکت میکنه که نسخه نبوده. به خدمت شما عرض شد این راجع به تطبیقش. اما راجع به اون اصل کلی هم که آیا واقعا اگر یه استادی ثقه بود و دو طریق داشت، یکیشو به شیخ گفت یکیشو به نجاشی گفت، این باید اخبار کنه هینه این که داره میگه به او که بدون من یه طریق دیگه هم دارم با این اختلاف داره، و به ایشون اینجوری بگه به اونم همینجور بیاد بگه؟ نه یا لازم نیست. اینجا رو قبلا عرض کردیم به وجوهی، حالا یک بچش این بود، گفتیم در بحث اجتهاد و تقلید عروه و اونجا این مسئله مطرحه که اگر مجتهدی فتوایی رو داد بعد نظرش برگشت، یجب علیه که اعلام بکنه به مقلدینش یا نه؟ فتوا داد مثلا به این که یه چیزی حلاله، بعدا نظرش برگشت تو رساله نوشته حلاله، بعدا نظرش برگشت که این حرامه. یجب علیکه اعلام بکنه به مقلد اینش که این حرامه یا نه. ادعی از اعلام گفتن نه لازم نیست. چرا؟ چون اون فتوای قبلی برای اونها حجته، برای اونها خدا حجت قرار داده بود. این نظرش حالا عوض شده، از این به بعد نمیتونه فتوا بده به حلیت. اگه بخواد اظهار کنه باید حرمت رو اظهار کنه، اما لازم نیست به اونام بیاد رفع جهل اونا بکنه، چون اون موقعی که فتوا داده که حجت بده، خدا هم که اون فتوا رو برای اونا حجت قرار داده. الان چه دلیلی ما داریم برای اینکه باید بیاد رفع کنه اون حجت سابق را؟ این دلیلی نداریم، پس بنابراین اعلام لازم نیست. خب همین مطلب در راوی حدیثه. این حدیث رو من نقل کردم، راوی حدیث این محدث بزرگ اومد برای شیخ طوسی نقل کرد، بعد اون طریق رو هم واقف شد بر اون طریق، متعاقبا اون طریق پیش بود. چه لزومی داره که بیاد به این بگه آقا اینا با هم اختلاف دارن؟ سقم هست ولی بر خودش واجب نمیدونه، برای چی اون رو درد سر بیاندازم؟ یا حالا دیگه مسافتی، حالا دیگه با هم دورن فلان، بر زحمت بکشم برم به او بگم نامه براش بنویسم، چه لزومی داره؟ همونجور که در فتوا فرمودن واجب نیست اعلام مخالفت، خب در اینجا هم لازم نیست اعلام مخالفت. بنابراین این از نظر مبنایی، لعل این آقای مثلا حماد ابن عیسی بر خودش واجب نمیدونست اختلاف نسخ. چرا؟ برای که بعدن ممکنه گیرش اومد، بعدن اون بعد از اینکه اخبار کرده به احمد ابن محمد بعدن اون طریق گیرش اومد، خب دیگه چه لزومی داره بیاد به اون بگه یا بالعکس. بنابراین این قانون، این که در رجال تأسیس فرمودن، اول کسی هم که در کلماتش دیدیم شاید خود محقق خویی در جایی ایشون این قانون رو تأسیس فرموده و بعد تلامذه ایشون هم اخذ منه، حالا شاید هم توارد فکر باشه و بنا علیه در این موارد اینجور بناهایی رو ما عرض کردیم که این ثابت نیست و نمیتونیم بگیم، مگر اینکه ثابت بشه برای ما که اون استاد قائل است به اینکه باید اعلام بکن و انا لنا به اینکه ما فتوای این آقایون به دست ما بیان. خب و بعض جهات دیگه که مراجعه بفرمایید با اون چه که در سابق در درس های همین امثال گفته شده رسول الله علیه و آله. سلام. آره یه وقتی اسم رو روشتیم تحویز کنیم شاخ تصفیف هم گفتیم اینجا رو
بخواه نه بین روایت و فتوا